سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نمی‌دهد. عزیزانم، امیدوارم این کتاب را خریداری کنید و از خوندنش حسابی لذت ببرید.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز. زنده باد. زندگی افتخار میکنه و همراهی شما نازنین هایی که در هر شرایط با ما همراهی میکنید، چه پیامک چه ارسال صوت های زیبایتان، و ما فردا در رابطه با دنیای رنگین کودکان با شما صحبت میکنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در کلام ناب امروز به اتفاق شما عزیزان به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی گوش می‌کنیم با موضوع فرمول استجابت دعا.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که وسیله ببینم، که وسیله ببینم.
ادعونی استجب لکم، این وعده است. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده هم نمی کنه، اینم قطعیه. اما خدا اگر بخواد وفای به عهد بکنه یه فرمول داره. تو اون فرموله رو میشتسی یا نمیشتسی رفیق من؟ نه، من همون فرمول رو بخوام بگم. خدا وعده کرده من دعا رو اجابت بکنم، درست. خلف وعده نمی کند، درست. پس چرا انجامش نمیده به این دلیل؟ در سوره مبارکه بقره آیه 40 میفهمم بابا من اگه بخوام به وعدم وفا بکنم راهش اینه: اوفو به عهدی اوف به عهد کن. ما دو تو با هم یه عهدی بستیم، اول تو به عهدت وفا بکن، من به وعدم وفا میکنم. ما دو تا عهد با خدا داریم عوضی عهد. عهد اول سوره مبارکه یاسین آیه 60: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدون هذا صراط مستقیم. من با من عهد نکردین شیطان رو نپرستین؟ من که بهتون گفتم دشمنتونه. من با من عهد نکردین که منو بپرستین؟ با چی شد؟ اینو بهش میگن عهد الوهیت. ما در عهد الوهیت پای خدا وای نستادیم، یعنی پرستش خدا. خب پرستش خدا یعنی چی برادر؟ پرستش خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت محض از خدا. اطاعت محض از کی آقا؟ خدا. حال من از شما سوال بکنم، شما مطیع محض خدا این؟ ما اصلا نمیدونیم خدا ما چی خواسته که ما اطاعت بکنیم یا نه. تازه او خواسته ها را هم که میاد میگید نه، این مال 1400 سال پیشه، مال حالا نیست. حالا دنیا عوض شده، یعنی به اندازه یک اپسیلون برای خدا عقل قائل نیستیم. میگید مال 1400، اون هم مال عرب هاست، ربطی به ما نداره. در حالی که اهل ایمان میگن چی ها؟ اهل ایمان چی میگید شما به خدا؟ هر شب حداقل در آیه آمن الرسول میگید. چی میگید؟ سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. چشم، تمام. در حالی که ما اصلا نشنیدیم تا بگیم چشم. الهی فدات بشم خدا، که چقدر مظلومی که من مادر تو دفاع کنم. پس رفیق من، شما عهد الوهیت تو با خدا انجام ندادی، پس منتظر اجابت هم. چون خدا فرمود اوفو به عهدی اوفه به عهد کن، گفتم دعا کنید اجابت میکنم، ولی گفتم هم که فقط چکار کنید آقا؟ منو بپرستی. عهد دوم، در سوره مبارکه اعراف آیه 172 و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. پیغمبر ما یاد بیا این مسئله ای که من تمام بنی آدم و تا روزی که باید دنیا برقرار باشد جمع کردم از پشت جناب آدم، اینا رو بر خودشون شاهد گرفتم، یه سوال کردم، گفتم الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ همتون گفتید قالو بلا، همتون گفتید من پروردگارتون هستم. پس چرا در روز ازل بلا گفتی امروز به بستر لا خفت؟ امروز انکار میکنی ربوبیت منو؟ مگه ما ربوبیت خدا رو انکار میکنیم؟ به اصلا قائل به ربوبیت خدا نیستیم. الان بسید بگم چرا. رب در لغت به معنای صاحبه، هر چیزی هر کسی صاحب چیزی شد دو تا خصوصیت داره، یک مالک اون چیز، مالک، دو قدرت هر گونه تصرف در اون چیز رو داره. شما نسبت به خانه استیجاری مالک هستید ولی قدرت تصرف ندارید، فقط حق داره اونجا بشینید، این که اینجا رو وقف کنید که حقشو نداری که، این که خرابش بکنید که نداری که. لذا به صاحب خانه میگن رب البیت، اما به شما نمیگن رب البیت. پس هر کسی مالک چیزی شد حق تصرف داشت، عرب از این موجود یاد میکند به چی آقا؟ رب. حالا خداوند علی اعلی نسبت به نظام هستی ربوبیت دارد، یعنی مالک است، در حقیقت مالک هستی کیا؟ خداست. چند روزی بهر روزی دست ما.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حکومت موقت طالبان از ممنوع الخروج شدن محمود کرزی وزیر پیشین مسکن و برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خبر داد. به گزارش رسانه های افغانستان، نیروهای امنیتی طالبان روز یکشنبه در میدان هوایی کابل از سفر محمود کرزی وزیر مسکن سابق دولت حامد کرزی به خارج جلوگیری کردند. محمود کرزی یکی از سهمداران کابل بانک در زمان حکومت برادرش حامد کرزی بود. هرچند تاکنون بسیاری از مسئولان دولت سابق از سوی حکومت طالبان تحت فشار قرار گرفته یا تحت نظر هستند، اما بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که موضوع ممنوع الخروج شدن محمود کرزی به موضوعات سیاسی ارتباطی ندارد. شماری از منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی کابل در بخش‌های کنترل عبور هوایی، امنیت و قاچاق آموزش‌های مسلکی را فرا گرفتند. بیش از 60 تن از منصوبین پلیس سرحدی پس از 2 ماه آموزش‌های مسلکی را در بخش‌های مختلف فرا گرفتند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماری از منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل در بخش‌های کنترل و عبور هوایی، امنیت و قاچاق آموزش مسلکی را فرا گرفتند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که بیش از 60 تن از منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل پس از 2 ماه آموزش‌های مسلکی و شرعی در بخش‌های کنترل عبور و امنیت هوایی و قاچاق آموزش‌های لازم مسلکی را فرا گرفته و سند فراغت را حاصل نمودند. در محفلی که در میدان هوایی بین المللی کابل به این مناسبت تدویر گردیده بود، مولوی شیر محمد شریف رئیس عمومی قوای سرحدی علم را روشنایی خوانده، تاکید با فرا گرفتن سایر منصوبین با آموزش‌های مسلکی و دینی نموده گفت.
دزدک رای و روشنایی ده الحمدلله زو امید لرم چه قری سب ده و ده ملگره تا ده طول و تلا توفیق ویر کشی ده خبر استمراری وی پات نشی و دواندارشی ده درس ده غصه نور ملگری هم ارتا را جلب شی و غوتا هم در سنور کرشی مسلکی زدکده و کی.
به گفته شریف امنیت در میدانهای هوایی که از سوی نیروهای سرحدی گرفته شده تأمین است و مردم رضایت دارند. همچنان مولوی عبدالهادی محمد رئیس میدان هوایی بین المللی کابل از فارغان خواست که مطابق با آموزش های مسلکی فرا گرفته عمل نموده صادقانه کار کنند.
الله جل جلاله وی موږ ستاسو ته ټول ته توفیق راکړي چې نور د اسلامي نظام د بقا د فارچ چې هر اړخیز زده کړې وکړو. الله پاک دې ټولو مسلمانانو ته دا فکر او دغه سوچ ورپیدا کړي او د دغه نویو فارغینو څخه مې دا غوښتنه ده چې کوم زده کړې دې کړي دي د هغه د عملي کولو الله جل جلاله وی وکړي چې هغه دې عملي کړي او که عملي نه شي نو دا زده کړې هیڅ معنی هیڅ نتیجه نه ورکوي. په دې کې باید دې مراد ونه کړي. په دې کې دې احمد و محمود ته ونه ګوري. په دې کې باید دوی په لالچ کې نه سي را باید چې دوی کوم اصول زده کړي دي هغه باید په دې ځای کې عملي کړي. ټولو ملګرو ته مبارکي وایم.
قاری رو الله عبیده فرمانده میدان هوایی بین المللی کابل گفت اکنون ما در امتحان بزرگ قرار داریم که باید در خدمت مردم و امارت مخلصانه بوده و عمل کنیم.
دیر کوشش باید دا وکو دیر دی امتحان جایی که مقدس و سراغلی ولی تلا مقدس یا دیر امتحان که وسا چولی دی غرون دی سختی زندگی هر قسمتی رسولا هر مجاهد طول دی صحنه شاهدانی سی مخستان بویده گیدل تر سهار پولی دا توقوی دی مقدس نو سوندی دی مقدس باید سو که به سهار راجک سلو خوب برا پاسی دلو نتر بگا بوری بای مقدس زندگی تا منو سو مقدس دی زندی پاتی سو نو اس په داسې امتحان کې لوی دلی شپ ورځ موږ تاسو ته د اسلامي امارت او د ملت د اسلام خدمت را بغاړه ده. نو په دې کې به ډېر ملګري ټول به دا کوشش کوو له خیانت، غدر، رشوتخوری، دروغ او هر څه به ځان کې ساتو.
پس از آن که نیروهای آمریکایی و خارجی میدان هوایی بین المللی کابل را ترک کردند، تمام تأسیسات و زیربناها را تخریب کردند و حکومت موقت طالبان تلاش کرد تا تأسیسات را بازسازی و امنیت میدانها را تأمین کنند. اکنون تلاش دارند تا نیروهای سرحدی میدان هوایی کابل از آموزش‌های لازم مسلکی برخوردار شوند. خبرنگار رادیو دری کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری صدای همدلی.
یک مقام محلی در شمال افغانستان از تجار و مالکان غیر نظامی موترهای زرهی خواست موترهای خود را در اداره پلیس ثبت کنند. مولوی نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ در شمال افغانستان گفت فرماندهی پلیس این ولایت برای سهولت تاجران و شهروندانی که از موترهای زرهی استفاده شخصی دارند می‌خواهد تمامی این وسایل در ارگان‌های نظامی و امنیتی ثبت شود. ابو ادریس افسود ثبت موترهای زرهی برای دارندگان این وسایل یک امتیاز محسوب می‌شود، چون بعد از ثبت و اخذ مجوز هیچ فرد و نهاد نظامی و ارگان حکومتی نمی‌تواند مزاحم آنان شود. یکی از تاجران در تماس با خبرگزاری آوا در این خصوص گفت امنیت نسبت به گذشته نسبتاً بهتر شده، اما فقر و بیکاری یکی از عوامل جرم و سرقت می باشد و امروزه این دو پدیده شوم در کشور غوغا کرده است. و ادامه داد تاجران در امنیت کامل و آسوده خاطر نیستند و برای همین هر تاجری برای خود داشتن یک موتر زره را لازم می داند تا از جنایت و سوء قصد های احتمالی بر جان، فامیل و مالشان حفاظت نمایند. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامع جهانی یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر در اختیار کابل قرار گرفت. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر به کشور رسیده و به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به بانک مرکزی افغانستان سپرده شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 1,553,000,000 دلار می‌رسد. تا کنون 15 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. تزریق نقدینگی بر اقتصاد افغانستان یکی از سیاست‌های جامعه جهانی است که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون ارزش افغانی واحد پول افغانستان را در برابر اسعار خارجی تا اندازه‌ای حفظ کرده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواسته تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. عبدالجبار تخاری سرکنسول دولت موقت طالبان در کراچی اعلام کرد حدود 1300 تبعی افغانستان از جمله زنان و کودکان در ماه‌های اکتبر و نوامبر در ایالت سند پاکستان بازداشت شدند و در زندان به سر می‌برند. وی با اظهار اینکه در میان زندانیان 257 زن و 326 کودک وجود دارد افزود که کنسولگری طالبان در کراچی تا کنون شماری از افراد بازداشت شده را با تلاش‌های زیاد آزاد کرده، اما هنوز شمار زیادی همچنان زندانی هستند. تخاری درباره دلیل بازداشت شهروندان افغانستان گفت این افراد پس از تنش‌های لفظی میان هواداران تیم‌های کریکت دو کشور و نزاع شماری از افغان‌ها در ایالت سند شروع شده است. این در حالی است که کاکر وکیل مدافع پاکستانی میگوید پلیس بیشتر این افراد و خانواده ها را به دلیل اقامت غیرقانونی زندانی کرده است، اما در میان بازداشتی ها کسانی هستند که اسناد اقامت نیز دارند. این وکیل پاکستانی میگوید شماری از خویشاوندان بازداشتی ها به او گفتند پلیس ایالت سند از برخی از نزدیکان این زندانی ها تا 200 هزار کلدار پاکستانی معادل حدود 900 دلار درخواست رشوه کرده است. بازداشت گسترده اتباع افغانستان در پاکستان واکنش حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور را نیز در پی داشته که از اسلام آباد خواسته است تا با پناهجویان افغان بر اساس موازین بین المللی و حقوق بشری رفتار کنند و با آنها روش سالم و در خور یک همسایه نیک را در پیش گیرد. کرزی در یک پیام توییتری همچنین از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشری خواسته است تا در تامین شرایط بهتر زندگی برای مهاجرین افغان در پاکستان تلاش نموده و از حقوق آنها دفاع کنند. وزارت‌های داخله و خارجه آلمان در اطلاعیه اظهار داشتند این کشور درخواست انفرادی متقاضیان پناهندگی را نمی‌پذیرد، بلکه نهادهای با صلاحیت در آلمان فهرستی از درخواست‌های افراد واجد شرایط را که از قبل نزد آنها موجود است برای طی مراحل بعدی معرفی می‌کنند. آلمان در 17 اکتبر گفته بود برنامه جدید 2 ساله را برای تخلیه افغان‌های در معرض خطر از افغانستان تهیه دیده است و هر ماه 1000 نفر را از این کشور انتقال می‌دهد. بر اساس اطلاعیه جدید دولت آلمان در مرحله نخست تنها افغان‌های تخلیه خواهند شد که از قبل درخواست آنها از طریق ادارات و مؤسسات همکار با حکومت آلمان معرفی شدند. آلمان همچنین گفته است در حال حاضر هیچ درخواست جدیدی پذیرفته نمی شود. همچنین به متقاضیان و افغانهای واجد شرایط برای برنامه انتقال به آلمان تاکید شده است که هیچ یک از ادارات همکار با حکومت آلمان برای دریافت و طی مراحل نباید درخواست تقاضای پول داشته باشند. اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش شدید برف و باران همراه با سیلاب در 6 ولایت شمال و شمال شرق کشور اطلاعیه هشدارآمیز صادر کرد. بر اثر بارش‌های کم سابقه باران و سیلاب در بیشتر مناطق افغانستان در ماه‌های اخیر ده‌ها تن جان خود را از دست دادند و خسارات سنگینی به صدها خانه وارد شد. حکومت طالبان خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به افغانستان در یک سال گذشته را حدود 2 میلیارد دلار اعلام کرده است. اداره هواشناسی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد ولایات بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، پنشیر و پروان در ساعات پیش رو بارندگی های شدید و بارش برف را تجربه خواهند کرد. به گفته ریاست هواشناسی مقدار بارندگی و بارش برف در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلیمتر پیش بینی شده است و احتمال وقوع سیلاب زیاد است. منابع نزدیک به ائتلاف سعودی اماراتی مدعی شدند که در جریان حملات موشکی دولت نجات ملی یمن به معرب انبار مهمات این مزدوران منهدم شده است. منابع نزدیک به ائتلاف سعودی اماراتی ادعا کردند که نیروهای دولت نجات ملی یمن موشک‌های بالستیک به سمت شهر معرب فایر کردند و انفجارهای مهیب شهر معرب را لرزاند. در جریان این حملات موشکی یک انبار تسلیحات متعلق به مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی منهدم شده است. ارتش یمن هنوز در این زمینه هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده است. گروه‌های مقاومت فلسطینی در دریای مدیترانه آزمایش موشکی جدید انجام دادند. مقاومت به عنوان بخشی از آمادگی خود برای هر گونه رویارویی احتمالی با رژیم صهیونیستی و ارسال پیام به طور دوره‌ای آزمایش موشکی خود را تکرار می‌کند. گروه های مقاومت روز دوشنبه برای آمادگی خود به صورت آزمایشی به سمت دریای مدیترانه موشک فایر کردند. در همین ارتباط شبکه صهیونیستی کان اعلام کرد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس برای غافلگیر کردن رژیم صهیونیستی در هر گونه درگیری نظامی در آینده یک کمربند امنیتی بسیار باریک در مرز غزه ایجاد و حدود نیمی از موشکهایش را با هدف فایر روزانه به سمت فلسطین اشغالی به مدت یک ماه آماده کرده است. این شبکه صهیونیستی افسود حماس حدود 10,000 موشک دارد و برآوردها حاکی از آن است که نیمی از موشک‌های مذکور را در این منطقه کار گذاشته است. و رژیم صهیونیستی فرمان مصادره و تخریب منازل در شهر جنین در ساحل غربی رود اردن را صادر کرد. رژیم صهیونیستی با تخریب منازل فلسطینیان و احداث شرک‌های صهیونیستی در صدد تغییر ساختار جغرافیایی مناطق فلسطینی و چهره صهیونیستی دادن به این مناطق است تا سلطه‌جویی‌هایش را در مناطق فلسطینی تثبیت کند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
ما همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم که آنچه تقدیمتان شده مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در ادامه دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شویم به مدت 10 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه رازهای زندگی و با ادامه موضوع خانواده در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، خانواده جایگاه آسایش، اطمینان و مهمترین نهاد اجتماعی و اساسی در هر جامعه است. نقطه آغاز شکلگیری خانواده زمانی است که دو فرد بالغ یعنی زن و مرد با هدف تشکیل خانواده به طور شرعی و قانونی با یکدیگر پیمانی مقدس می‌بندند. از بدو پیدایش انسان بر روی کره زمین، زنان و مردان با تشکیل قانونی به نام خانواده عمری را در کنار هم گذرانیده و فرزندانی را در دامان پرمهر خیش پروراندند. سالمسازی محیط خانواده و جامعه، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده، تبیین روابط سازنده میان همسران و دیگر اعضای خانواده و تاکید ویژه بر تربیت فرزند از جمله برنامه‌هایی است که اسلام برای حفاظت از قانون مقدس خانواده مورد توجه قرار داده است. در برنامه این هفته از مبانی و اصول ازدواج در سبک زندگی اسلامی با شما سخن میگوییم. با ما همراهی کنید و شنوندگی برنامه امروز هم باشید. همراهان عزیز، از نظر اسلام هسته اولیه تشکیل خانواده ازدواج مشروع زن و مرد است. پس از ازدواج طرفین دارای وظایف و حقوق جدیدی می شوند و روابط اخلاقی، عاطفی و قانونی تازه میان آنها شکل می گیرد. در یک نگاه ظاهری متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و یک مرد هستند که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یکدیگر پیوند زناشویی بستند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آنها افزوده می شود. اما این برداشت ظاهری کافی نیست. مهم این است که ببینیم چرا زن و مرد و دنبال تشکیل زندگی مشترک می روند و آیا این یک نیاز فطری و طبیعی است؟ دوستان، ازدواج با انگیزه های گوناگونی صورت می گیرد. کسانی هستند که پیوند زناشویان ها صرفاً انگیزه اقتصادی دارد. به عنوان مثال، خانواده های دختر خود را برای استفاده از مزایای اقتصادی و مردی ثروتمند می دهند. همچنان که بعضی از مردان دختری را به خاطر ثروت او و یا ثروت پدرش به همسری انتخاب می کنند. بعضی از ازدواج ها نیز به خاطر قدرت و موقعیت سیاسی و یا اجتماعی طرفین شکل می گیرد. خانواده های قدرتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا در ازدواج های خود می کشند تا از این راه بر قدرت و موقعیت خیش بیفزایند. زیبایی هم انگیزه دیگری برای ازدواج است. کسانی هستند که زیبایی طرف مقابل را عامل تعیین کننده در ازدواج می دانند و به هیچ یک از ارزش های اخلاقی و انسانی توجه نمی کنند. در مجموع باید گفت برای کسانی که به خاطر مال یا زیبایی یا قدرت ازدواج می کنند، خانواده کانون بهره‌گیری مرد یا زن از ثروت، زیبایی و یا امکانات طرف مقابل است. از آنجا که فلسفه ازدواج در این خانواده ها بر پایه امور ظاهری و مادی است، دوام و استحکام خانواده نیز بر ماندگاری این امور بستگی دارد. مسلماً با از بین رفتن هر یک از این عوامل، زندگی خانوادگی نیز به دنبال آنها رنگ می بازد. اگر تأملی در آموزه‌های دینی داشته باشیم، در می‌یابیم که خانواده در فرهنگ دینی هویتی بر اساس عشق، همدلی و درک متقابل دارد. در سایه این صمیمیت است که به نیازهای عاطفی و به طور کلی مادی و معنوی انسان پاسخ داده می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه گوش میکنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ازدواج در اسلام یک امر پیمان بسیار مقدسی است که خدای متعال به آن تأکید فراوانی نموده است. ازدواج سبب تکمیل و تکامل انسان، پاکدامنی و عفاف و آرامش انسان میشود. یکی از مبانی مهم دین اسلام در امر ازدواج عدم توجه به مادیگرایی و پرهیز از تجملگرایی هست. امروزه بعضی سنت های غلطی که متاسفانه در امر ازدواج رایج شده است، نه تنها مسئله ازدواج را آسان نمی کند، بلکه مانع و موانع زیاد را در امر ازدواج ایجاد می کند. باید فراموش نشود که هدف از ازدواج، هدف اصلی ازدواج، تکامل زن و مرد در کنار یک دیگر هست. اینکه زن و مرد مکمل یک دیگر باشن، نقصهای یک دیگر و ضعفهای یک دیگر را در کنار یک دیگر کامل بکنن و از بین ببرن. اما دین مبین اسلام نسبت به چند اصل مهم در امر ازدواج تأکید دارد. یک، اصل محبت در ازدواج. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و جعل بینکم مودت و رحمه. ما بین زن و مرد و بین همسران مودت و رحمت را قرار دادیم. مودت به معنای محبت همراه با عمل هست، یعنی در زندگی هم ابراز علاقه زبانی میان زن و مرد باید وجود داشته باشد و هم ابراز علاقه عملی. رحمتی هم یعنی ابراز محبت بدون توقع از یک دیگر. دومین اصلی که دین مبین اسلام در ازدواج ها تأکید دارد، اصل خداسالاری هستش در زندگی ها میان زن و مرد. این تفکر اشتباه که در زندگی حتما باید مرد سالاری باشد یا در زندگی حتما باید زن سالاری باشد، یک تفکر غیر دینی و صحیح هستش. لذا ما مهمترین اصلی که در زندگی باید زن و مرد جاری بکنن اصل خداسالاری هستش، یعنی دستورات دین اسلام، دستورات خداوند رو در زندگی زن و مرد برقرار بکنن.
تشکر که تا این لحظه هستید و شنونده برنامه خودتان یعنی رازهای زندگی هستید. دوستان عزیز، طبق آموزه های قرآن همسرگزینی به سرشت و آفرینش انسان ها مربوط است. هر کدام از دو جنس زن و مرد تا یکدیگر را نخواهند و به تفاهم و همدلی نرسند موجوداتی کامل نیستند، زیرا هر دو مکمل یکدیگر هستند. در سوره مبارکه روم آیه 21 می‌خوانیم: یکی از نشانه‌های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند. عزیزان، وقتی وابستگی و درک متقابل زن و شوهر از یکدیگر به مرحله می رسد که به طور کلی در غم و شادی یکدیگر شریک می شوند، زندگی گرم، با نشاط و شیرین خواهد شد. این همان مودتی است که قرآن شریف از آن یاد می کند. زنان و مردان به یکدیگر نیاز دارند و هنگامی که یکدیگر را یافتند و آرامش می رسند. رفع نیازهای مادی و یا عوامل دیگر در تشکیل خانواده لازم است، اما برای بقا و دوام آن کافی نیست. مسئله مهم این است که فضای خانواده سرشار از مهر و محبت زن و مرد باشد تا آرامش روانی که قرآن شریف آن اشاره کرده تحقق یابد. یکی دیگر از معیارهای اسلام برای انتخاب همسر توجه به اصالت خانوادگی فرد است. اگر شخصی اصالت خانوادگی نداشته باشد و بر پایه تقوا و اخلاق و دین تربیت نشده باشد، به طور قطع ستونی لرزان و سست برای برپا کردن خانواده خواهد بود. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در این باره فرمودند: ای مردم، از گیاهان سبز و خرمی که در زبالدان رشد کردند بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا، منظور از این جمله چیست؟ در پاسخ فرمود: دختر زیبایی که در خانواده بد رشد کرده باشد. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان، با امید به اینکه زندگی سراسر شاد و همراه با مودت و صمیمیت در بین همسران و تمام اعضای خانواده حکم فرما باشد. شما را دعوت میکنیم به همراهیتان در برنامه های آینده. خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله النور. سلام دوستان و شنوندگان عزیز، با برنامه قرار بندگی در لحظات ناب از آنگاهی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان همراه، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36 خواهد بود. در حالات عالم بزرگ و فیلسوف مشهور ملا هادی سبزواری حکایتی نقل شده که وقتی گزارش به شهر کرمان افتاد، چون جایی را نداشت به مدرسه علمیه مراجعه کرد و از خادم آنجا تقاضای جایی برای استراحت کرد. خادم هم حاضر شد در مقابل کمک ملا هادی سبزواری در امر نظافت مکتب یا مدرسه علمیه به او جای بدهد، در حالی که اگر ملا هادی خود را معرفی می‌کرد همه علمای شهر که آوازه او را شنیده بودند به استقبالش می آمدند و از او پذیرایی می کردند. لذا مرحوم سبزواری وارد مدرسه شد و روزها به امر نظافت مدرسه می پرداخت و در مقابل خادم مدرسه به او غذا و جام می داد، تا اینکه روزی استاد آن مدرسه مسئله را برای شاگردان خود مطرح کرد و هیچ کدام از آنها نتوانستند جواب بدهند. این مسئله به گوش ملا هادی رسید و به یکی از شاگردان جواب مسئله را یاد داد. وقتی آن شاگرد جواب را با استاد خود گفت، استاد او اظهار نمود که این جواب مال تو نیست و باید بگویی که از چه کسی این جواب را گرفتی، و خلاصه این که ملا هادی سبزواری شناخته شد و با تجلیل به سبزوار برگشت. البته قولی نیز هست که تا مراجعت ملا هادی سبزواری کسی او را نشناخت. بله دوستان عزیز، این است راه و شیوه مردان خدا. قرار بندگی میشنوین دوستان عزیز از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی آدم طبقه طبقه است. طبقه طبقه میدونی یعنی چی؟ یعنی همزمانی که داری اینجا زندگی میکنی در بالاترت و بالاتر بالاتر و در بالاتر 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 زندگی در جریانه. همینطوری که من دارم تو زندگیم حرکت میکنم داره اون بالا اتفاقهایی میفته، و همینطوری که من دارم تو اینجا رابطه برقرار میکنم با آدم ها حرف میزنم، اون بالا داره یک شکلهای جدیدی به وجود میاد. من اینجا با آدم های دوروبرم خوشم، دارم میخندم، تیکه میندازم، مسخره میکنم، یکی رو له میکنم، اون بالا دارم له میشم، یا این پایین تو جمع دارن اذیتم میکنن و من دارم صبر میکنم، اون بالا داره به هم خوش میگذره. آدم زندگیش طبقه طبقه است، مرتبه مرتبه، داره در عوالم بالاتر زندگی ما اتفاقاتی میفته. سوره مبارکه انشقاق میخواد پرده از این راز بزرگ زندگی برداره و بگه آدم ها، این پایین که دارید کاری میکنید در بالا اتفاقات مهمی داره میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. از السماء انشقت و اذنت لربها و حقت، یه اتفاقاتی میفته، آدم ها میفهمن یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. هر کاری داشتی میکردی اون بالا داشتی میرفتی و میرفتی تا به ملاقات خدا برسی. سوره مبارکه انشقاق اومده به من بگه یک سری کارهایی که داری میکنی هر چقدر هر صورتی هم داشته باشه موجب سرور در اون مرتبه بالاتر، و یه سری کارهایی که این پایین صورتش خوشیه اون بالا جز ناراحتی نداره. لترکبون نه طبقا ان طبق، طبقه های بالاتری از زندگی در حال جریانه. پس بشارت بر اون کسانی که در این پایین ایمان و عمل صالح دارن که طبقات بالاترشون پر از خوشیه، و توجه و انذار برای اون کسایی که این پایین رو به خوشی میگذرونن و توجهی به قسمت طبقات بالاترشون ندارن. سوره انشقاق اومده تا همه طبقات زندگی من آکنده از خوشی و سرور و در واقع بهره‌مندی و هدایت و صفا و دیگه تمام خوشی های ممکن در ذهن یک انسان بشه، که انشالله به برکت این سوره برای ما محقق خواهد شد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل، و در این مجال دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان آیات 284 تا آخر از سوره مبارکه بقره را تلاوت میکنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنو حال پیدا نکردم.
از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طبیلا.
الهی خدای من، به هنرمندان ما بیاموز که محراب قدسی آفرینش را با نام و نان و ریا
خدای به لطف و کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خیش نامید نکن.
خدای پروردگارا در این ماه پربرکت صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
از کوچه های صبح که رد می شوی به محله نیمروز که می رسی، اول نیت کن، بعد قدم بگذار در خیابان ظهر. هر روز همین وقت این خیابان تو را به آسمان میبره، به شرط آن که دیر نکنی در وقت قرار. در ابتدای این خیابان درهایی به سمت آسمان باز میشن. حواست باشه که دعا نکرده از این مرحله رد نشوی. سبدت را جلو بگذار و حاجتت را بگیر. لحظه ها لحظه های حاجت گرفتن است.
خدایا هدایتم کن، زیرا میدانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است.
الیک قریب المسافه. خدایا کسی که میخواد بیاد پیش تو راهش کوتاهه.
قلب اینجا میدین چیه؟ خانه خداست.
کسی که متقیست نماز بخواند تقرب به حق پیدا میکند.
تو قرآن به موسی میگه اولین وظیفه تو نمازه. وقتی به خدا میگه موسی تو از الان پیغمبر شدی، میگه خب پیغمبر شدم چه کنم؟ میگه اقم الصلاة. هیچ واجبی به اندازه نماز مورد عنایت نیست.
قبول باشه نمازتون. یکی از ارکان نماز سجده است. موقع سجده باید 7 عضو بدن روی زمین باشه: پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو، دو سر انگشت بزرگ پا. اگه موقع سجده بجز انگشت بزرگ پا بعضی از انگشتای دیگه هم روی زمین قرار بگیره، صحیحه. اگه پیشانی و عمدن یا سهوًا روی زمین نذاریم، ولی اگه 6 عضو دیگه روی زمین باشه، سجده صحیح نیست. حالا اگه پیشونی رو روی زمین بذاریم و 6 عضو دیگه سهوًا به زمین نرسه یا سهوًا ذکر نگیم، سجده صحیحه. مهر یا چیز دیگه ایم که روی اون سجده میکنیم باید پاک باشه. ولی اگه مهر روی فرش نجس باشه یا یک طرف مهر نجس باشه و پیشانی رو روی طرف دیگه بذاریم، اشکال نداره. نکته مهمتر این که در سجده هم مثل بقیه ارکان نماز باید آرامش بدن حفظ بشه. آرامشتون برقرار.
دعای روز سه‌شنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبي وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا ولا غما إلا أذهبتا ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.